استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مقام های طالبان در ننگرهار می گویند که انفجار در بازار منطقه غنی خیل در ولسوالی شنوار 2 کشته و 28 زخمی به جا گذاشته. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار برای رادیو آزادی گفتند که 5 طالب هم در میان زخمیان شامل هستند. بر اساس برخی گزارش‌ها هدف انفجار موتر یک کارمند محلی حکومت طالبان در ولسوالی شنواری بوده. هنوز مسئولیت انفجار را کسی یا گروه نپذیرفته. قمندانی امنی طالبان در کابل میگوید که انفجار شام دیروز در منطقه خواجه باغرا حداقل 2 کشته به جای گذاشته است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی در توییترش نوشته که انفجار در یک موتر نو کرولا رخ داده و 2 تن از سرنشینان موتر جان باختند. اما شاهدان عینی به رسانه‌ها گفتند که در انفجار 4 نفر کشته شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در مورد آنچه وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای مختلف و شمول ترکیه خوانده شده است. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مهاجرین با نشر اعلامیه گفته که پناهجویان افغان در شمار از کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند. این در حال است که ترکیه اخیراً خروج اجباری پناهجویان افغان را سرعت بخشیده. بیش از 200 پناهجوی افغان روز گذشته از ترکیه اخراج و به افغانستان برگشتانده شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و در نظر است که اتحادیه اروپا درباره راه‌های آزاد کردن میلیون‌ها تن غله که در اوکراین گیر مانده بحث کند. به این غله به این دلیل دسترسی وجود ندارد که بنادر بحیره سیاه از سوی نیروهای روس بسته شده است. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا روی این موضوع امروز در لوکزامبورگ گفتگو کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در مورد آنچه وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای مختلف خوانده شده. این در حال است که ترکیه روز گذشته بیش از 200 پناهجوی افغان را به گونه اجباری از خاکش اخراج کرد. در این مورد با یک فعال سیاسی و فرهنگی افغان در ترکیه گفتگو کرده ایم.
اینا به وقت بعد میگردن با قرضم روبرو هستن، با مشکلات فقرم روبرو هستن، با برخورد خشنی طالب ها هم مواجه هستن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
روزنامه تلگراف به نقل از رهبران سیک ها نوشته که هنگام حمله حدود 30 تن در داخل گردواره بودند.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین گفته حمله های نیروهای روسی در شرق کشورش گسترش خواهد یافت. پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
در افغانستان هستیم و همراه قوات خارجی کار کردیم، به صفت ترجمان یا به صفت هر بخش کار کردیم. زندگی ما در خطر است.
و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید می گویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرام کاری می کنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، سازمان عفو بین الملل نسبت به آنچه وضعیت بد افغانها در کشورهای مختلف به شمول ترکیه خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که این سازمان امروز به مناسبت روز بین المللی مهاجرت نشر کرده گفته شده که پناهجویان افغان در شمار از کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند. ترکیه روز گذشته گفت که 227 پناهجوی افغان را به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در آن کشور به افغانستان برگشتانده. از سوی دیگر پناهجویان افغان مقیم در ترکیه از برخورد خشونت‌آمیز پلیس قصه می کنند. جزئیات در این گزارش.
وضعیت ډیر خراب دی، سبب بیخی زغمونو نه دی.
دانش افغان نام دارد و پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه است. او از برخورد پلیس ترکیه حکایت می کند و می گوید که در خانه محل کار و هیچ یک از مناطق این کشور مسئول نیستند.
برون من فابریکا که از دیوزی که کار کرد.
روز گذشته در یک فابریکا در استانبول کار می کردم. پلیس آمد و یک بار پرسان کرده و بعدا ما را محاصره کردند. ما از آنجا رفتیم و به جای دیگر آمدیم. در این شب و روز وضعیت بد است. افغان ها بسیار زیاد هستند. بیشتر مردم مهاجر شدند.
صدام یکی دیگر از شهروندان افغانستان نیز از برخورد نادرست پلیس ترکیه در برابر پناهجویان افغان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
چی بعد ویسی کمپونو تالتا چی گوتی نلگه.
زمانی که به کمها میبرد آنجا که انگشت نگذاری بزور بالایت میگذارد، لطکوب میکنند و هر چیز دیگری وجود دارد.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل نیز در اعلامیه تازه خود نسبت به وضعیت بد پناهجویان افغان در کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و مالزی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان امروز با مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان اعلامیه را منتشر کرده و نوشته است که افغانها در این کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند و با خشونت برخورد زشت و وحشت روبرو هستند. سازمان عفو بین الملل گفته است افغانها در بخشهای کار، آموزش و نداشتن اسناد قانونی با مشکل روبرو هستند. از سوی دیگر ترکیه روز گذشته 227 پناهجوی افغان را توسط یک طیاره چارتر به افغانستان انتقال داد. خبرگزاری آناتولی ترکیه با نقل از مقام های این کشور نوشته است فردانیز 681 افغان دیگر را توسط 3 طیاره دیگر به کابل می فرستند. این خبرگزاری همچنین با نقل از مقام های ترکی نوشته است که از 5 تا 19 می با تعداد 1691 پناهجو که اسناد قانونی نداشتند توسط پروازهای چارتر به کابل انتقال داده شدند. بر اساس معلومات این خبرگزاری از 27 جنوری تا حال با تعداد 20799 پناهجوی غیر قانونی افغان به افغانستان برگشتانده شدند، اما طالبان خواهان متوقف شدن این روند شدند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
نور هوادون که مهاجرون ستونزی مختکوا،
ما مشکل مهاجرین را در کشورهای دیگر درک میکنیم و این را در نشست وزارت خارجه با این کشورها شریک کرده ایم. تلاش میکنیم که روند اخراج افغانها به گونه اجباری متوقف شود و برای آن یک راه حل پیدا شود.
خودی هوادون سرم شریک کری همدی بانو چاوزات لاری همیشه پناست.
مقام های ترکی میگویند که پناهجویان افغان را به دلیل نداشتن اسناد مکمل به افغانستان می فرستند.
از ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل در مورد آنچه وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای مختلف خوانده شده شنیدید. این در حال است که ترکیه روز گذشته بیش از 200 پناهجوی افغان را به گونه اجباری از خاکش بیرون کرده. در این مورد با حسین سانچارکی، فعال سیاسی و فرهنگی افغان در ترکیه گفتگو کردم و در نخست ازش پرسیدم که چرا حکومت ترکیه یم پناهجویان افغان را جبران بیرون میکنه و به افغانستان میفرسته. او به من گفت:
نه ببینید، کسانی که اخراج میشن عمدتاً کسانی هستند که اینا به صورت قاچاق وارد ترکیه میشن، یا افرادی که تخلفاتی دارند یا به اصطلاح جرایمی مرتکب میشن که اینا اگر اقامه داشته باشن هم اقامهشان باطل میشه. البته کسانی که اقامه دارند در اینجا یا سرمایه گذاری دارند و صورت قانونی زندگی میکنن، اینا مشکلی ندارند. بیشتر کسانی هستند که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه میشن و عمدتاً جوانا و افراد مجرد هستند و تا هنوز خانواده ها و زنا و خانم ها را اخراج نکردن از ترکیه، با وجود که اونا هم به صورت قاچاق وارد ترکیه میشن، اما اونا در جاهای خاص نگهداری میشن اما اخراج نشدن. بیشتر جوانا و مجردین و این افراد از ترکیه اخراج شدن.
با در نظر داشت شرایط فعلی در افغانستان، اینایی که مصرف میکنن خود به ترکیه میرسانن یا به ای که جانشان در خطر است یا ای که کار و وظیفه پیدا کنن، وقتی که اینا دوباره به افغانستان اخراج میشن به گونه اجباری، با چی سرنوشت دوچار میشن؟
خب طبعاً که سرنوشت خوب ندارن دیگه. این مردم بیچاره با یک عالم مصرف و با رنج و مصیبتی که در راه میبینن، با امید یافتن پناهگاه، با امید یافتن شغل و کار، و هر کدامی جوانایی که اینجا میان پشت سر خود خانواده هایی دارن، فامیلی دارن، اونا در فقر و مسکنت زندگی میکنن. اینا با قرض و قوال و اینا پیسه و امکاناتی که به دست میارن به قاچاقبرا میتن و داخل ترکیه میشن، وقتی بعد میگردن با قرضم روبرو هستن، با مشکلات فقرم روبرو هستن، با برخورد خشنی طالب ها هم مواجه هستن. طبعا مشکلات فراوان عدیده دارن که این مسائل باید توسط مقامات ترکیه و نهادهای در واقع نگهبان مهاجرین متوجه این قیام وضعیت و پیامدها باید باشن. حتماً
در کل وضعیت مهاجرین در ترکیه چگونه است؟ مهاجرین افغان
در گذشته نسبتا خوب بود، اما بعد از بر سر کار آمدن طالب ها متاسفانه دیدگاه کشور ترکیه نسبت به حضور مهاجرین تغییر کرد. حتی نهادهای آکادمیک ترکیه و بسیار از مقاماتشان سخن از این میگفتن که حالا جنگ در افغانستان به اصطلاح اونا خاتمه یافته، چرا این مهاجرین و پرنده ها بر نمیگردن به کشور خودشون. یعنی یک سیاستی داشتن که فکر میکردن یک جریان اسلامگرا حاکم شده در افغانستان، دیگر انفجار و انتحار و جنگ و خشونت و مسائل وجود نداره، پس ضرورتی به حضور مهاجرین در ترکیه نیست. این نگاهشان متاسفانه یک نگاه فراگیر بود در ترکیه، اما متاسفانه سیاستشان در قبال پناهندگان و مهاجرینی که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه میشن همچنان سیاست غیر قابل انعطاف است و برخوردشان خیلی تند و خشن می باشد.
حسین سانچارکی فعال سیاسی و فرهنگی افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز 20 جون برابر است با روز جهانی پناهندگان. این روز در افغانستان در حال فرارسیده که شمار زیاد از شهروندان کشور در پی تحولات سیاسی اخیر به کشورهای مختلف پناهنده شدند و شمار دیگر در تلاش هستند که از راه‌های قانونی و یا غیر قانونی کشورشان را ترک کنند و به دیگر کشورها پناهنده شوند. اگر شما در پی تحولات سیاسی افغانستان را ترک کردین و در جای پناهنده شدین، میتونین از وضعیتتان به ما بگوین. 00420221124138 شماره تماس رادیو آزادی، صدای شما ثبت میشه، ما آن را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حمله های نیروهای روسی در شرق کشورش گسترش خواهد یافت. او این سخنران را در پیام که هر شب منتشر میکند بیان نموده. این در حال است که سران کشورهای اتحادی اروپا در اجلاس دلیر افته تصمیم میگیرند که آیا پیشنهاد تسریع روند پیوستن کیف به اتحادیه اروپا را بپذیرند یا نه. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با من است. نایب صاحب سلام به شما.
سلام به شما.
جزئیات سخنان رئیس جمهور زلنسکی در ارتباط به عملیات نیروهای روسی به شرق کشور چیست؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که انتظار می رود که روسیه در هفته روان به حملاتشان و گفته او خصمانه شدید دست بزند. زلنسکی در پیام ویدیوی خود دیروز یکشنبه گفت که نیروهای دفاعی اوکراین برای چنین حملات آمادگی دارند. او افزود:
آشکار است که ما باید از روسیه انتظار فعالیت خصمانه قوی تر داشته باشیم. این کار عمدن و دقیقاً در این هفته انجام خواهد شد، نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه سایر کشورهای اروپایی. ما در حال آماده باش هستیم. ما آماده ایم. ما به شرکای خود هشدار می دهیم.
از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 4 ماه می گذرد. فرشته جان،
گفته شده که سران با مذرت مقیم جان گفته شده که سران اتحادیه اروپا قرار است در این هفته در مورد پیشنهاد تسریع روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بحث کنند. ده ای باره بیشتر چی میدانیم؟
بله، اوکراین چند روز بعد از تهاجم روسیه در 24 ماه فوریه درخواست عضویت به اتحادیه اروپا را ارائه کرد و دنبال درخواست اوکراین، مولداوی و گرجستان هم با در نظر داشت تهدیدهای منطقه‌ای از سوی روسیه خواستار کسب عضویت در این اتحادیه شدند. حال سران کشورهای اتحادیه اروپا همین اکنون درخواست این سه کشور را در نشست روز پنجشنبه خود بررسی میکنند.
وضعیت جنگ در نزدیک شهرهای سیورودونسک اوکراین چگونه است؟
دریسیزوال نیروهای مسلح اوکراین در اوایل امروز گفت که نیروهای روسی شهرک‌های منطقه سیورودونسک را مورد حملات راکتی و گلوله‌باری توپخانه قرار دادند. همچنان تیاره‌های سو-25 روسی حملات هوایی را بر اهداف در اطراف شهر لیمون و شهرهای شفچنکو و واگلیلر انجام داده. در ضمن دریسیزوال نیروهای مسلح اوکراین گفته که روسیه قطعات ضد راکتی را در مرزهای غربی خود در مناطق بریانسک نزدیک به سرحد اوکراین جابجا کرده است. در این حال نیروهای نظامی اوکراین میگویند که جنگ ها برای کنترل کامل سیورودونسک در شرق اوکراین ادامه دارد.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که آخرین تحولات اوکراین با شما شریک ساخت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با شماری از تاجران روسی در روسیه دیدار کردند و از آنان خواستند در واردات و صادرات مواد نفتی و مواد غذایی به افغانستان همکاری کنند. این اتاق ناوقت دیروز با نشر خبرنامه‌ای گفته که مقام‌های اتاق تجارت درباره موضوعات مشابه همچنان با فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در کریمیا گفتگو کردند. با گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هیئت افغانی خواستار همکاری طرف مقابل در واردات و صادرات آرد، گندم، روغن و مواد نفتی شده است. با نقل از خبرنامه، تاجران و مقام‌های روسی قول تسهیل تجارت با هیئت افغانستان را دادند و بر لزوم برگزاری جلسات مشابه در آینده تاکید کردند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، قیمت مواد نفتی و مواد غذایی در افغانستان به شدت افزایش یافته و این موضوع مردم این کشور را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. در یک کارخانه پروسس کشمش در کابل برای حدود 900 نفر زمینه کار فراهم شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه توییتر خود اعلام کرده که یک تاجر افغان نزدیک به $1,000,000 در این کارخانه سرمایه گذاری کرده است. و گفته این وزارت، این کارخانه در حال حاضر محصولات خود را به کشورهای اروپایی، روسیه، چین و تایلند صادر می کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حال از ایجاد شغل برای افراد در این شرکت صحبت می کند که افزایش میزان بیکاری و فقر در افغانستان زندگی مردم را به گونه کم پیشینه با مشکل روبرو کرده است. پیش از این نهادهای بین المللی نیز نسبت به بیکاری و فقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستار کمک فوری در این زمینه شده بودند. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: $1 آمریکایی 89.55 افغانی، €1.94.96، £1 انگلیسی 110 افغانی، €1 سعودی 23.55 افغانی، €1,000 ایرانی 2.60 افغانی، €1,000 هندی 1,049 افغانی و €1,000 پاکستانی 421 افغانی.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در غور به شما می‌گوییم. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی تلگراف به حمله روز شنبه به گردواره یا عبادتگاه سکها در کارته پروان کابل توجه کرده است. در رویداد 2 تن به شمول 1 محافظ سک کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. روزنامه تلگراف به نقل از رهبران سکها نوشته که انگام حمله حدود 30 تن در داخل گردواره بودند. در ادامه آمده که افغانستان چند دهه پیش یکی از کشورهای دلخواه برای سیکها بود و در سالهای 1980 میلادی حدود 300 هزار سیک در این کشور به سر می بردند. اکنون بزرگان سیک می گویند که تنها 20 خانواده از این اقلیت در افغانستان ماندند. هرین دمبکچی سخنگوی وزارت خارجه هند با نگرانی گفته که وضعیت را با دقت دنبال می کنند و منتظر جزئیات بیشتر حمله شنبه در کابلند. حکومت هند شنبه شب اعلام کرد که برای بیش از 100 تن از ایندوها و سیکهای افغانستان ویزه الکترونیکی داده است. دهلی نو این خبر را به گونه رسمی نشر نکرده، اما رسانه های ایندی دیروز به نقل از مقام های وزارت خارجه آن کشور خبر صدور ویزه برای ایندوها و سیکهای افغانستان را منتشر کردند. نشریه آی نیوز مطلب را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است. در مطلب آمده که افغانها بنابر بحران اقتصادی به فروش اعضای بدنشان مجبور شدند. در ادامه می خوانیم که مصارف زندگی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در تابستان گذشته به صورت فزاینده بیشتر شده، زیرا به باور نشریه افغانستان بی‌ثبات شده و بسیاری از مردم کارهایشان را از دست دادند. آی نیوز می نویسد که کمک‌های جهانی به افغانستان نیز کاهش یافته و تمویل بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها متوقف شده است. در ادامه به گزارش مؤسسه کریسچن اید اشاره شده که گفته است تنها نرخ کرایه موترهای شهری که در گذشته از 10 تا 20 افغانی بود اکنون تا 50 افغانی افزایش یافته. همچنان نرخ 50 کیلوگرم آرد از 2000 افغانی به 3500 افغانی رسیده. به گزارش کریسچن اید، با افزایش نرخ‌ها مراجعه مردم به نهادهای خیریه افزایش یافته و اکنون این نهادها بنابر تقاضای زیاد مردم با مشکلات روبرو شدند.
پیام‌های شما تا لحظه دیگر. صدها خانواده نیازمند در غور گفتند که پروسه توزیع کمک‌های بشردوستانه در این ولایت عادلانه نیست و اینکه کمک‌ها به مستحقین نمی‌رسد. این گزارش با صدای یک زن بی سرپرست آغاز میشه که هفته‌ها برای دریافت کمک به نهادهای کمک کننده مراجعه کرده اما تا حال کمک دریافت نکرده.
من نون مالده گشت میکنیم یک در خانه مرم ببینی آلو فکر بینیم هم به خود طول یک کنون مبیگه میشتو این همین مشتری ها که میخرند ما میتینند بایا خود چکنند تین مشتری ها که میخرند بردمانند
سنو بر 50 سال یک از هزاران زنی است که در صف چند صد متری هفته ها برای دریافت کمک جلوی اداره مهاجرین حکومت طالبان در غور انتظار کشیده، اما تا حال کمک دریافت نکرده. او از ولایت بادغیس است، اما در غور زندگی می کند. صنوبر براد وزاده می گوید که شوهرش سرباز پلیس بود و 10 سال پیش در جنگ با طالبان در جوند بادغیس کشته شد. او گفت اما تلاشهایش برای دریافت کمک تا هنوز بیوده بوده.
ریزه ماجره دولت ماجره بکردم رد کرده دوادیس بکردم برد تو گم شده بادم امی دینم بادم امی باد ریزه ده فوری کردم که بیادم اورم کو دانگنه کمک نکرد بقید به کمک نشده بچه نرکه واسطه داره به واسطه کمیتی آلس کم کنه آلس بسیاری بلده.
سنوبر آل با 5 فرزند و قد نیم قدش در گوشی از شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور در خانه کرایی زندگی می کند. او می گوید که اگر به او کمک نرسد ممکن فرزندانش به علت گرسنگی بمیرند.
ما نون نداریم، ما او نداریم، ما تکوی نداریم، ما بلا پیش نداریم، ما پیکنیک نداریم، ما گاز نداریم. باور بکن تا باشم گشت مینم چهار تا لیلان جمع مینم میبینیم بکن چای مینم منم تلفو همینجا بیچارا گشت و گردی مینن همینجا میگردن همینجا گشت و گردی مینن لیلان پیلون جمع مینن میرم اینا میدیم اینجا که ما کمک نشه ما تلفلای ما گوش نگی میمار.
این تنها قصه سنوبر نیست. روزانه 100 نفر در صفای طولانی در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور منتظر دریافت کمکند. مؤسسات کمک کننده از جمله WFP، افغان هد و اکتید برای افراد نیازمند در غور مقدار مواد غذایی مثل هارد، روغن، لوبیا و برنج کمک می کنند. غلام رسول 45 سال از ولسوالی علایار غور است. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 15 نفری را دارد با صنوبر هم سرنوشت است.
اولا وضعیت اقتصادی ما خوب خیلی ضعیف، هیچ چیز بخوردن نداریم، تفلای داریم دیگه، خود بزرگی داریم، به خدا با مشکلات نواجهیم، از هر نگاش با مشکلات نواجهیم نداریم. اولا تنها ما خودم هستم، سینم هم کهنه، کهن سالم، سری چوکم که وقتی میرم با مکل مسر نمیشه، حتی توان کارم ندارم.
غلام رسول همچنان گفت که کمک ها به افراد نیازمند نه، بلکه به افراد واسطه دار و زورمند داده می شود. او نیز نگران آینده فرزندانش است.
بیامده من تا ما خودم دو هفته سه هفته با برج ما یک عرضه دادم، هیچی سنه مرکزی هم نخونده، عرضه ما حتی امضا نشده و دست ما داده نشده، به اون داخل که بردن داخل حالت گم شده، کسی با ما عرضه نداد، هیچ چیزی هم با ما کس سنه ما هم نمیخونه، ولی چیزی هم بخوردن ما نداره. اگر با ما کمک نشه شاید به شما معلوم باشه خود تمام اطفال ما شاید ما از دست بیتیم از گشنگی. اینا چیزی که ما خود ما برداشت کردیم، احتمال میره کسایی که نفر داشته باشن، پول داشته باشن، واسطه داشته باشن، اونا زیافتر میگیرن. ما خود ما غریبیم، ما خود برای کمک شرم نیدیم، کمکم با ما کسی نید.
محمد احمدی یک فعال مدنی غور برای دوازده گفت که روند توزیع کمک های بشر دوستانه در این ولایت عادلانه و شفاف نیست و کمک ها به مستحقین داده نمی شود.
متاسفانه از دوره ای که حکومت پیشین سقوط کرد و امارت اسلامی روی کار آمد، کمک‌های بسیار زیادی در ولایت غور سرازیر شد، ولی متاسفانه کمک‌ها به مستحقین یا به کسایی که واقعاً نیازمند کمک بودن به اونا نرسیده و کسایی که مثلا واسطه داشتن، نفر داشتن، پارتی داشتن در ادارات به مؤسسات، این کمک‌ها به او کسا داده شده. در کل مردم غور از توزیع کمک‌ها راضی نیستند.
مقام های محلی طالبان در غور میپذیرند که در توزیع کمک ها مشکلات وجود دارد. عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور است. او در این مورد برادو آزادی بیشتر میگوید.
نماینده هر اداره از بخش بگم ریاست مهاجرین و حوادث و زراعت و اینها با اینها همراه بودن. از این طریق فقط هدفی بوده که همون مستحقین اونها مشخص شوند و بعد کمک به اونها برسند و این کوشش شده.
سازمان ملل متحد بارا در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش‌ها این سازمان گفته است که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، میلیون‌ها نفر در افغانستان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به تازگی سازمان جهانی غذا هم در گزارش خود گفته است که نیم از نفوس این کشور به غذای کافی دسترسی ندارد. صنوبر که به دلیل خشکسالی از ولسوالی جوند بادغیس به مرکز غور آواره شده میگوید که برای زنده ماندن به مواد خوراکی کمکی سخت نیازمند است.
این ما با گشنگی های بی سرپرستی های بی چرگی مدیم. باز ما ایر هم بگفتیم، گفتیم ما در گولت بیتین چیکار کنیم، اینجا کمانون نمیافیم، ما به خیردن و به گشت همی اولاد ما بیتین، پس به غریه ما بریم دانی اینجا که ما کمک نشه ما کتفلای ما گشنگی میمار.
پیام ها و نظریات شما
زندگی ما که در افغانستان هستیم و همراه قوت‌های خارجی کار کردیم، به صفت ترجمان یا به صفت هر بخش کار کردیم، زندگی ما در خطر است و از یک طرف مشکلات اقتصادی داریم که ما نمیتونیم از خانه خود بیرون شویم یا آزادانه یک جای کار کنیم. اگر ما برایم از طرف افراد طالبان دستگیر میشیم و یا به زندان میفتن یا حتی یک تعداد دوستای ما زنده و مردش یا حتی گم هستن و اگر پرسان هم میکنی نمیتونی که در گجا هستن.
ما باید حقیقت بین باشیم. 40 سال بازی ها با نام وطن دوستی و بازی ها با نام مذهب و دین حق مردم بیگناه را خورده رایی هستن، ولی باز هم سر همین ها اعتماد می شود. امروز در باره برین رین شنیدم یا فرار دانشمندان، یک حقیقت است، ولی هنوز هم ما در بخش مختلف متخصصین خوب داریم، اما از دست مافیای حکومت قبلی تقرارشان بدون وزی امکان پذیر نیست. یعنی سکتور تعلیمی ما در پنجه حلقه مافیایی هستند.
یعنی کمک هایی که از خارج می آید، این کمک ها به کی می آید؟ اینا به مستقیم می آید یا به امینایی که دو منزله و امینایی که مثلا سرمایه زیاد داره؟ اگر این طور اینا که بخار غریب می آید، خب ما اصلا ندیدیم که بخار غریب برست. هر کسی که اکثرهای دو منزله ای داشته، یک بیستا گل داره، مثلا دلک بیست لک سرمایه دکانی داره، با اون مرست. آیا ای افغانستان کی جرمشه؟ آیا ای افغانستان کی به مظلوم خوار غریب رسیدگی میشه؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
درم اینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های طالبان در ننگرهار می‌گویند که انفجار در بازار منطقه غنی خیل در ولسوالی شنباری 2 کشته و 28 زخمی به جا گذاشته. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند که 5 طالب هم در میان زخمیان رویداد امروز شاملند. تا هنوز مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه نپذیرفته. قماندانی امنی طالبان در کابل گفته که انفجار شام دیروز در منطقه خواجه بغرا حداقل 2 کشته به جا گذاشته است، اما شاهدان رویداد بر رسانه‌های محلی گفتند که در این انفجار 4 نفر کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هم تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل یا امنست انترنشنل در مورد آنچه وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای مختلف به شمول ترکیه خوانده شده است. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مهاجرین با نشر اعلامیه گفته که پناهجویان افغان در شمار از کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند. این در حال است که ترکیه روز گذشته بیش از 200 پناهجوی افغان را به گونه اجباری از خاکش اخراج کرد و دوباره به افغانستان فرستاد. و در نظر است که اتحادیه اروپا درباره راه‌های آزاد کردن میلیون‌ها تن غله‌ای که در اوکراین گیر مانده بحث کند. به این غله به این دلیل دسترسی وجود ندارد که بنادر بحیره سیاه از سوی نیروهای روس مسدود شده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون با همکارم جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه امروز را میزبانی می کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخواهیم.
بحث این هفته. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. گردواره سیک‌های افغانستان روز شنبه هدف حمله قرار گرفت. چند مرد مسلح با یک انتحار کننده وارد عبادتگاه سیک‌ها شدند و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. در رویداد 2 تن به شمول یک محافظ سیک کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. رهبران سیک‌ها میگویند که انگام حمله حدود 30 تن در داخل گردواره بودند. افغانستان چند دهه پیش یکی از کشورهای دلخواه برای سیک‌ها بود و در سالهای 1980 میلادی حدود 300 هزار سیک در این کشور به سر می بردند. اکنون بزرگان سیک می گویند که تنها 20 خانواده از این اقلیت در افغانستان ماندند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که اقلیت های مذهبی تا چه حد در افغانستان مسئولیت دارند. شاهد بودیم که شیعیان، صوفی ها و اکنون سیک ها هدف حمله قرار می گیرند. حکومت طالبان می گوید که تمامی مردم به شمول اقلیت ها در افغانستان مسئول هستند. به گفته مقام های طالبان تهدید داعش در افغانستان پایان یافته، زیرا آنها ادعا می کنند که این پدیده نابود شده است. اما آیا واقعا چنین است؟ اگر 1% هم تهدید وجود داشته باشد، آیا داعش
ارتش توانایی چنین حملات بزرگ را دارد؟ چرا بیشتر تمرکز داعش بر اقلیت‌های مذهبی است؟ در این مورد در برنامه حاضر بحث می‌کنیم و دو مهمان داریم. آقایان منجیت سنگ لامبا، معاون شورای سرتاسری ایندوها و سیک‌های افغانستان، و یوسف امین زازای، کارشناس مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خوش آمدین. فکر میکنم با آقای منجیت سنگ تماس ما برقرار نشد تا حالا، اما کوشش میکنیم که این مهمان را هم با خود داشته باشیم. آقای زازای، حکومت طالبان ادعا کرده که تهدید داعش 98% در افغانستان از بین رفته. شما چی فکر میکنین که با 2% توانایی چنین حملات چگونه ممکن است؟
سلام. ببینید، ما بحثای در مورد امنیت و ثبات شهرها و در کل افغانستان بحثای مصادقه هم داشتیم در ابتدای که امارت اسلامی هم آمده بودن و حکومت داری را به دست گرفتن، هم پیشنهادات را داشتیم. اگر ما توجه کنیم، در ابتدای حکومت کرزی ما امنیت بسیار خوب داشتیم، یعنی 4 سال نه انفجاری بود، نه بمی بود، نه راکتی بود و مردم در امن زندگی میکرد. بعد از 4 سال باز نامی ایجاد شد و بالاخره تا مسئله انجامی که حکومت سقوط کرد. حال هم ما و امارت اسلامی در ابتدا گفته بودیم و عرض کرده بودیم که ما نباید به اینقدر خوشبین باشیم که ما امنیت تامین کردیم و دیگه مکلفیت و مسئولیت خود نداریم در بالی وطن و جامعه، چرا که ما مسئله را داریم که هر لحظه میتونه که این مسئله اضافه شود و مردم هایی که مضر هستند، عناصر مضر هستند، تروریست هستند، ترهگر هستند، ما اعمال را باید انجام ندیم که صفوف و از واقع تخلیه شود. این یک مسئله هستند. و مسئله دیگه مداخلات کشورهای منطقه، سازمانهای جاسوسی منطقه و جهان در افغانستان هنوز هم موجود است. ما مشکلات داخلی خود هم داریم که ما نتانستیم با مدت زیادی هیر حل بسازیم. مثلا ما می فرهنگ شهرنشینی را به حیث یک شهری ما در داریم. ما سابق بیشکل نبودیم. ما به نظم شهری چی نیستیم؟ باورمند نیستیم مردم افغانستان، خصوصا مردم کابل و شهرهای بزرگ. مکلفت های شهروندان، مسئولیت هایی که در قبال شهر خود دارن اونجا اونا انجام ندادن، مسئولیت و مکلفت های نهادهای امنیتی و شهرداری شهرها مسئولیت و مکلفت های خود به شکلی که او لازم است انجام ندادن. پس اینی خالیگاه ها باعث میشه که هر کسی فرصت درشون پیدا شده، یا به دشمن یا به استخبارات منطقه و جهان، چون که اونا هم بسیار هوشیار هستند، زیرک هستند و به مشکلات هایی که و شگاف هایی که ما در این مواردی که بر شما گفتم میبینن و از او استفاده میکنن. بنابراین ما در ابعاد مختلف ضعف خود داریم و توریست ها و ترهگر و استخبارات منطقه و جهان با همکاری خود افغان ها بالاخره به ترهگردات شوم و غلط و ظالمانه دست
می زنند. بله، تشکر. و فکر می کنین چرا هدف بیشتر گروه داعش که الان مسئولیت هم پذیرفته از این رویداد که واقع شد روز شنبه، چرا بیشتر اقلیت های مذهبی را هدف قرار می ده؟ بخاطر از این که شاهد بودیم اگر بر مسجد و عبادتگاه های شیعیان در افغانستان حمله صورت گرفت، چی در کابل، چی در مزار، در ولایت های مختلف، حالا هم گردواره ایندوها، چرا تمرکزش روی اقلیت های مذهبی است جناب زازای؟
ببین، در افغانستان ما فکر میکنم که هیچ کس در این موجود 40-45 سال امنیت خود احساس نکرده، نه اقلیت و نه اکثریت، نه زن و نه مرد، نه اطفال و نه حتی حیوانات ما. ببینید، یک چیزی هست که دشمن از این استفاده میکنه و اینجا میبینن که بیاییم به او محلات باید حمله کنیم که اونا زود را رسانه‌ای شوند، یک عکس‌العمل جهادی را نشان بدن، چون که همه استخبارات منطقه و جهان در کشور کار کرده به نام اقلیت و به نام اکثریت و به نام پشتون و به نام قوم و به نام مذهب از همه استفاده میکنند. و ما را هم چون که تحت تاثیر استخبارات منطقه و جهان در این 45 سال آوریم، فقط ما در فکر میکنیم که اقوام از فضایب هست بر علیه دیگه خود چی هستن ظلم میکنن میکشن دیگه دیگه. یک مثال یک بازی خطرناک استخبارات منطقه و جهان است و شرایط خود ما برش خود مستعد ساختیم. اجل صدا بلند میکنیم که ما را اینم بنام پشتون کشت و بنام ازاره و بنام ازبک و بنام اهل اونود. من فکر میکنم که هدف از ما مردم افغانستان است، چون این مسائل مثلا مساجد ما مکاتب ما زود باستاب پیدا میکنند، مثلا علمای دین ما را از بین بردن، مثلا در مکاتب در مدارس انفجار انتحار شدن و اقلیت ها مثلا که مشتما میگین اهل اونود ما، برادرهای علی تشایوی ما، حتی در مزوزه در علی تصمان ما شما شاید هستیم. ما باید فرصت را بزرگان نتیم که ما باید یک اقلیت چی هستیم زیر مثلا تعرض هستیم. اینا از خدا می خورن که نمیتون مسئله دامن بزن و بالاخره ما از انگوش توگار خود باید بگیرن که مثلا حکومت داره ما رو یارم به این متهم بسازن که شما نمیتونین امنیت یک اقلیت بگیرید. ما بزرگان ما حکومتداران ما مسئول امنیت هر افغان است، هر افغان است، و از اینکه بله. زود باستاب پیدا میکنم از این یک استفاده سو میشه بین افغان ها باز هم یک مسائل نفاق قومی و مذهبی را ترویج میکنن و جز از این چیز دیگر من نمیدونم.
بله خب، و با توجه به حرفای شما فکر میکنین در بود امنیتی کوتاهی در کجاست که این اقلیت ها هدف حمله قرار میگیرند؟ آیا منابع و اطلاعات حکومت طالبان خیلی اندک است یا ای که طرف مقابل خود را قوی و نیرومند احساس میکنه؟ جناب زازی
ببینید، ما خب پیشتر گفتم از بی‌نظمی های فرهنگی ما، از بی‌نظمی های شهری ما، از اون مکلفت هایی که شهروندان و مسئولین نهادهای امنیتی و شهرداری انجام نمیتن هر کسی استفاده کرده بیتن بسیار بسیار ساده، خصوصا مسائل تروریستی و مسائل استخبارات منطقه و جهان. ما در این بخش ها تمام ما مکلفت ها خود را نساختیم. اگر شما تاریخ افغانستان را فکر کنیم، ما سابق در کابل زندگی میکنیم، مردم کابل مردم بسیار با عزتی بودن، درس میخوانند، تعلیم میکردن، مثلا در ادارات حکومت کار میکردن. همین که مردم افغانستان سلازیر شدن بر شهرها، اینجا یک نظم شهری در حدود حزبین رفت، ما را تنظیم نتونستیم، ما را کنترل نتونستیم. مثلا یک جای اکثریت همیه را شما اگر پرسان کنین در نه جایدادی داره در کابل نه خانه داره، از ولایات مختلف آمدن، به خاطر یک غریبی آمدن، به خاطر یک پول آمدن، به خاطر یک کار آمدن. و من فکر میکنم که اضافه جرایم هم اموال انجام میدن و اینا رو ما تنظیم نتانستیم، یعنی حکومت داری ما درست نبود. مردم مکلفیت خود در کوچه خود ادا نکردن، همی اهل مسجد در کوچه خود مکلفیت خود ادا نکردن، از همسایه خود خبر نداریم، از کوچه خود خبر نداریم. سابقه بود که من خوب بیادم از مادمشوار کنه کابل هم یادم، خانه های ما اونجا است تقریبا 120 سال در کابل ما زندگی میکنیم. سر از برکنم کلام ما یک کسی را که در کوچه ما میابدن ناشناس میبود، دکاندار مشناختش، کلی این بچه خود به کوچه هم مشناختش، ریسفیل هم مشناختش، اونا برشان میدوند که برادر کی را کار داریم، که میدید که ناشناس را برشان میدوند کی را کار داریم. اگر کسی آدرس را نشان برد میداد که فرخانه فلانی را کار دارم یا پیش فلانی بیارم، برشان میگفتیم که ایرد شان میکرد، قدر شان میکرد و آدرس هم برشان شان میتد همکاری میکرد. و اگر دیگه گفت که نه اینجا محمد تو آمده این دیگه قابل اشتباه بود چه او را نمیگذاشتن، حتی تهدیدش هم میکرد، حتی مجبور به این میکرد که این کوچه را بسر کنه. ببینیم یک فرهنگ بود چه حال این فرهنگ از بین رفته، هر کس آمده است من هیچ نمیشناسم که از کجا هستن، کی هستن، مثلا خانه را کی برش داد، چرا برش داد، شوالی خبر نداره، پلیس خبر نداره. ما همین نظم شهری را که میگیم یکی از مکلفات های حکومت ها و دولت های ماست، ای باید در یک برنامه یک چیزی ما شما در اروپا ببینیم، در تمام جهان ببینیم، تمامشان سفت هستن، تمامشان راجستر هستن، هیچ کس در شهر دیگه بدون تیکت رسمی بدون یک چیز رسمی رفتن نمیتونن. حتما سب اونجا سفت میشن، راجستر میشن. این تکنولوژی بسیار پیشرفته کار رفته شده که مردم کنترل میشه، اینجا ما از کنترل خارج هستیم.
بله تشکر میکنم جناب زازه. متاسفانه تماس ما با آقای منجیت سنگ لامبه معاون شورای سرتاسری هندوها و سکای افغانستان برقرار نشده. قبلا هم با ایشان صحبت شده بود و گفته بود که در برنامه می آید. باز هم منتظر هستیم تا تماس برقرار بکنیم با یکی از اعضای شورای سرتاسری هندوها و سکای افغانستان. خب آقای زازه، به نظر شما از لحاظ امنیتی چقدر خطرها در افغانستان از جانب گروه دولت اسلامی معروف به داعش جدی است؟ طالبان ادعا میکنند که 2%
صدای شما را صد ندارم.
حالا صدای مرا دارین سب؟
بله.
چیزی که ادعا میشه از جانب حکومت طالبان که گفتن تهدید داعش تقریبا پایان یافته، خب بدون شک اگر 1% هم تهدید وجود داشته باشه، فکر میکنین داعش توانایی از این را داره که باز هم چنین حملات در افغانستان انجام بده، یا ای که فکر میکنین این توانایی آنچه که حکومت طالبان میگن خیلی اندک شده؟
من پیشتر از کدام که در اول حکومتی کردن هیچ کس مشکلی نداشتن، آرام آرامی بود و آساس اضافه شد. یعنی مرام ناکامی خود حکومت و ضعف همین مسائلی که پیشتر به شما یاد کردم، از این ضعف استفاده شد، بالاخره سقوط مخالفین تفتیه شد که بالاخره با سقوط دولت حکومت انجامید. باز ما میگم که عناصر مخربی در کابل و در افغانستان وجود داره، منافع شخصی قومی اساسی پول بیکاران را میکنن، غربت، بیکاری این مسائل هستن. یعنی خود افغانستان، خود افغان همین شهرونده ما شاید باشد، ولایت کشور دیگه خود باشد، ما اگر مسئولیت های خود ادا نکنیم، ما خدمات درست رعایت نکنیم، ما مردم رو منسجم نسازیم، ما برای مردم یک برنامه درست نداشته باشیم و ما مردم رو نزدیک نسازیم، مشکلات مردم رو پیگیری نکنیم، به اصطلاح حقوقی حقی مردم شهروند داده نتانیم، بالاخره مردم خسته میشه و همکار نباشه. ما باید مردم خود به هر شکلی که باشه باید همکار نظام بسازیم. متاسفانه که در این مسئله بسیار توجهی حتی توجهی قطن نشده، حتی قطن توجه نشده. پس بنابراین ما این گفته میتونیم که ادعای که امارت اسلامی میکنه که ما کلیشون از بین بردیم، من فکر میکنم مقطعی خواهد بود و در طولانی مدت ما وضعیت بسیار خراب را خواهد داشت.
بله تشکر. و میشه گفت که حکومت های افغانستان چی در حالا و چی در گذشته در تامین امنیت اقلیت ها کوتاه آمدن؟
بله در تامین امنیت اقلیت ها و اکثریت ها کلشان سبیا کوتاه آمدن. یا حاکمیت قانون هم ببین، حاکمیت قانون به معنای از این نیست که شما به سر مردم زلا برین صاحب هر چی که شما میخواین هم کار شوه. حاکمیت قانون این یک جاده دو طرفه است، عدالت اجتماعی یک جاده دو طرفه است. حکومت ها دارای ما به خاطر مردم حکومت داری میکنن، اونا با دارای ما نیستن، اونا باید از مردم عادی اتر فکر بالا رو نداشته باشن، اون با خدمت گذار مردم هستن. همینه که خدمت گذاری رو به کشور ما نکردن، مثلا انجام ندادن برای مردم، این فاصله مردم است. من غیر مستقیم که پاکت عناصر مخرب و تروریست و یا من همکاری میدانم. و یک مسئله دیگه، ما ببینیم سر در 45 سال تقریبا از وقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا امروز ببینیم که همین روسا را مثلا در داخل کشور کی آورد و بخاطر چی آورد؟ کس پرسان کرد؟ نه خیر. مثلا امریکا را کس آورد؟ کی آورد؟ به خاطر چی آورد؟ و کسایی که مثلا رفتن پاکستان، ایران یا کلیشان هزار نفر نمیشن محترم. همین 300 خلق و پرچم، 300 مجاهد، 300 طالب، این 900 نفر بودن. همین 900 نفر را پرسان کنین از پیشون که برادر چرا روسا را آوردی؟ چرا امریکا را آوردی؟ او برادر تو چرا پاکستان رفتی؟ تو چرا ایران رفتی؟ تو چرا مردم افغانستان را به نام این و آن این آن به نام هر کسی که باشه سد کشتین، تباه ما کردین، در بدر میکنین، مهاجر ساختین، ما را بزرد ساختین. یعنی هدف شما چی هست؟ اینجا خب علی بزرگای ما نتانستن نمیده که یک مدیریت درست کنن، بین خود بشینن، بین خود بشینن و مسئله افغانستان را حل بسازن. من فکر میکنم که این در مسئله اقلیت و اکثریت نیست، این استفاده سو است، به نام دین، به نام مذهب، به نام اقلیت، به نام اکثریت. هیچ کسی در افغانستان امنیت ندیدن. ما به حیثیت پشتون، من امن نیستم، ما شهید دادیم، ما تلفات دادیم در هر نظام، اگر حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، اگر مجاهدین بود، اگر جمهوریت بود و اگر آله هست. چرا؟ ما را کی میکشه؟ دشمنی معلوم نیست. پس ما مسئولیت ها خود اردان حتی نیستم در قبال مردم خود.
تشکر. جناب زازه به شما برمیگردیم و طور که در جریان هستین در حمله روز شنبه بر گردواره سیک های افغانستان دو تن جان باختن به شمول یک محافظ سیک ای گردواره و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. یکی از سیک های افغانستان که بنابر دلایل امنیتی خواسته نامش گرفتن نشوه، حمله شنبه را نکوهش کرده و گفته که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اقلیت های سیک در افغانستان با مشکلات زیاد امنیتی روبرو شدند. فرشته نگاه با او گفتگو کرده و نخست پرسیده است که حمله شنبه بالایش چی تأثیر گذاشته؟
در انفجار دینروز وقتی که انفجار شده در امسال، عمله انتحاری داخل شدن، بسیار داد ما متاثر دهی گپ شدیم. ما خو افغان هستیم، ما کدام مشکل دیگه با کس نکته، مذهب کس که دارم نکته، دینی کس دارم نکته، تا سیاست دیگه هستیم، آدم های بسیار به طرف هستیم. ما مشکل با کس ایش کس دارم، در پورا دنیا ما صرف بزنس میکنیم، بزنسی که بسیار اما تو چیزهای عادی هست، البته بزنس تفنگچه و توپ و چیزها را ما نمیکنیم. سر ما مردم حمله میکنن، ما را بخی متاثر ساختن، اینا دل ما را از زندگی خود جایش بان که بخی از ما هر چیز اینا ساختن.
در این مدت که طالبا آمدن امنیت گردواره چیگونه بود؟
در مدت طالبا آمدنشن دولت گردواره را در پالیش که سنگا بودن در کوچه‌اش طرفات اون طرف سنگ گپا بودن، اونا را کلش برداشتن. روزی که طالبا اینا آمدن دو سه بار اونا خودشان در داخل درمسال شدن، حمله کردن، کمرای امنیتی ما را میده کردن، تالیاشای بسیار به جای میکردن. شما خودتان فکر کنین که اگر گردواره باشه یا مسجد باشه یا مندر باشه یا کلیسا باشه، جای عبادت از جای اصلی ماندن، خونه از بابان اصلی شما دینجا اصلی ماندن، شما اینجا موتورای زره را استارت کردن، شما اینجا موتورای دولتی را پورت کردن، بعد بانه گوناگون اینا آمدن حمله کردن، تالاشی کردن، بسیار بی‌احترامانه. البته
حال داعش مسئولیت حمله دیروز بر عبادتگاه سکار در کابل گرفته، چی فکر میکنی که چرا داعش هدف قرار میده عبادتگاه شما را؟
گروه داعش که این حمله را به جا گرفته به خاطر از این که اونا میگن که در شان پیغمبر ما اینا گستاخی کردن و شما ما قدر کلی دونا در کار پرتن که اول خو سکای کار را نکردن. ما در این چیز ایران است، برو این دفعه ایمی کار را یک هندو کرده بود، نه سک کرده بود، بازوان در هند کرده بود، نه در افغانستان. پس اگر این کار را این دفعه کرده بودن گذشته ها که یک اشتو که یک بچه که نابالغ بود 18 ساله را اختطاف کردن، اونا را کشتن، در قندوز حمله کردن سر یک دکاندار، اون را بیگناه کشتن، در جلال آباد حمله کردن، اختطاف کردن، بعد از او باز در سال 2020 در گردواره شوربازار حمله کردن. پس او چی بود؟ پس او را خود کس در مزن کس هم تاروز نکده بود، کدام گپ غلط هم نزده بود. او را چرا عمله کردن؟ گاه گروه اقانی در دوش خود میگره، گاه گروه داعش به دوش خود میگره. پس ما در ایران هستیم، البته اگر ما زندگی در افغانستان نمیتونیم کرده، خب پس ما را جواب بتونیم درست، برای ما زمین مساعد کنن که ما در کدام کشور بریم. یا ما از سازمان ملل متحد ای چیز را میخوایم که برای ما صرف اگه آیلند بتا که ما با خود یک کشور بسازیم.
اقدام بعدی شما چی است؟
اقدام بعدی ما این است که ما کشور خود بخی ترک میکنیم و در کشور برویم که برای ما کسی نگوید که این غیر از مذهب است. خدا کنه که کشور اسلامی باشه یا کشور ایستریاب باشه یا از اون باشه، از هر کسی که باشه.
یکی از سیک های افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. البته این مصاحبه دیروز ثبت شده بود. آقای زادزای، شما شنیدین اظهارات یکی از سیکای افغانستان را؟ اینا میگن که حاضر به ترک افغانستان شدند. یعنی چقدری میتونه یک پیامد منفی داشته باشد؟ چون سیکا در کسب کار مشغول هستند، کدام منفعت دیگر ظاهرن در افغانستان ندارن که به نحو بهره‌گیری سیاسی بکنن یا ای که حمایت از گروه های مشخصه بکنن، مصروف کسب کار هستند. این چقدر برای اقتصاد افغانستان میتونه صدمه باشه؟
بسیار متاسف هستم که برادر الهنود ما مثل که ما شکایت میکنم. ما باید به دوستایی که به حساب ما رشتلا اقلیت ها میگیم، ما باید اونا را زیادتر نوازش بکنیم و همکاری کارشان کنیم. خود ما تمام افغان هستیم، اونا هم اونا گفتن که ما افغان هستیم. ما هیچ کس نبرد حیثی مسک کسی اینجا کسی مانده که ضرر ندیده باشه، نه هندوی، نه شیعی، نه مسلمانی، نه پشتونی، نه تاجیکی. ما گفتم این دسترس اختبارات منطقه است، ما را میخوان که به ایشان به این رقم شد جدا کنن و مردم از یک دیگه خود گله مند بسازن. معنی از این میتر که سکای دو برابر ما را مسلمان ها میکشن، نه خیر، دایش هم مسلمان کشته، هم مرا کشته و هم مجاهد کشته و هم افغان و هم تاجک و هم کسر کشتن. و از افغانستان رفتن هم این بسیار یک ضرر است برای مردم افغانستان، از هر نگاه، از نگاه اقتصادی ضرر است، از نگاه فرهنگ، از نگاه کلچر، از نگاه، چون که ما دموکرات بیگانه ما نمیتونیم، جور که این کشور ماست. ما باید به هر ترتیبی که میشه مردم باید ساختار خود درست بسازه، نظم خود درست بسازه، اقوام بین خود بشینن، دوز و خائن و مجرم که از هر قوم باشه باید اینا تجدید از جامعه کنن و از حکومتدارا و از امامدارا ما را حقوق خود بخواهیم. وقت نظام ما خود ما چی باشیم باید همکار باشیم، اونم در صورتی که نظام های ما عادلانه کار کنه، برای مردم افغانستان کار کنه. یه تو تعدیز ما برادر مرکی گپاش میدون که بسیار زشت برخورد کرده بودن طالبا. اول که آمدن من به حسیش پرسون در خانه ما آمدن هم بسیار زشت برخورد کردن، بسیار زشت برخورد کردن. حال نمیتونم که افغانستان ترک کنم و بگریزم و این رای حل نیست.
اما اگر تهدید جانی بود، بدون شک آقای زازایی که تهدیدها چون به جان از اینا خیلی زیاد شده و زمانی که گردواره هدف قرار میگیره در اونجا بدون شک 30 نفر حضور داشتند، اگر چنین رویدادها تکرار میشه بدون شک شاید کسی حاضر شوه به ترک کشور خود.
من باید که افغان تعدیدات امیاد برای من موجود است در وقتی جمهوریت هم شما شاید هستین، مبارزات من شما شاید هستین که من در هر هسته در مقابل ظالم مبارزه کردم، از مردم دفاع کردم، در رسانه ها تقریبا 14 سال حضور دارم و کتنی زورمندایی که سابق بودن هم مبارزه کردیم و حالا مبارزه میکنم، حتی که جان خودم از دست نیتون من این مبارزه رو میکنم و من این رای حل نیست. من به صفت اول من در هیچ جای ندارم، هیچ رای حل نیست که من باید کشور کنم. من مجبور و مکلف هستم و زمامدارای ما مجبور و مکلف هستن که در مردم افغانستان بسازن. به خطای صرف ما هر کدام ما داریم،
بله.
ولیکن رای حل نیست. ما در جهان غربی یا دیگه جایا شاید یک 5 سال و 10 سال بسیار خوب زندگی آرام کنیم، لیکن شما متوجه باشین که یک ملت که ارزش های ملی خود از بین میتر اون ملت زنده نخواد ماند. ما اگر میال افغانستان هستیم، ارزش های ملی ما حفظ است تا حدودی و این تپ تلاش میشه، از یک طرف ما را فشار میده که ما باید بگریزیم، با دیگر طرف ما را متهم میسازه. یک یک دسیسه است، یک پلان است، یک برنامه است، یک پروسه است که افغان ها باید مقاومت کنن و باید مبارزه کنن. ما چیزی که از دست میتیم ارزش های ملی خود است. ما که برادرای هندو سکی خود بسیار صمیمانه زندگی کردیم، بسیار عاشقانه زندگی کردیم کلشان برای یک افغان، لیکن ما این یه ارزش خاص میدیم. ما کشور ما مقبول است که اهل اونود داشته باشیم، مزبک داشته باشیم، تاجک داشته باشیم، پشتون داشته باشیم.
مظاهر مختلف باید باشه.
تشکر. بله.
مقبولی کشور ما دنیا هست.
سلامت باشین آقای یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی. البته منجیت سنگ لامبا معاون شورای سرتاسری این دوها و سکای افغانستان به برنامه ما دعوت شده بود، اما تا لحظات پایانی هم متاسفانه تماس ما با او وصل نشد. سپاسگزار شنونده عزیز، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.